اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 30 آبان ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 13 ربیع الاول سال 1440 هجری قمری مطابق با 21 نوامبر 2018 میلادی. مباحثمون مؤمنا تو طب المعصومین بود از کتاب جامع احادیث شیعه جلد 28 مبحث باقی الله. در ذیل این مبحث ما بحث خون رو مطرح کردیم که کسایی که بیماری فاویس یا فابیس دارن، اینها نه باقی الله پاک کنن، نه کنار مزرعه باقی الله بگذارن، نه باقی الله بخورن. حالا تتمیم مباحثه خون، چون که باقی الله اثر بخشی مثبت داشت در تولید مغز استخوان، حالا گفتم تتمیم مباحثمون تخصصی مغز استخوان باشه. یادگاری بنویسیم آسونه، امروز آسونه، یادگاری بنویسیم.
مثلا وقتی تو بازار یه لب باقی الله زرده، اونم همینه.
بله، باقی الله اگر در مجاورت هوا باشه و طول بکشه رنگش زرد میشه.
خیلی کوتاهه.
باقلاهای مصری داریم، باقلاه هندی داریم. بعد باقلاها انواعی داریم. کشیده، درشت، مدل‌های مختلف. اما اگر باقلاه سرد سریع خوش بشه در مقابل جریان سرد هوایی خوش، مثل جلوی پنکه، جلوی کولرگازی، یا دستگاه‌های خوش کننده جریان سرد هوایی، رنگ سبزش همجور میمونه.
رو بخاری چه
میسونه؟ رو بخاری نداره، ولی خاصیتش کم میشه، چون حرارت آنتی اکسیدان ها رو فرمه میبره و کم میکنه، مثل ویتامین دی، مثل ویتامین سی. بله؟
اقسام باقلا همهش خاصیت یکی؟
نه، با هم فرق میکنه. اگر شما بزرگوار مال هند و پاکستان هستین، باقله هندی که اندازه پشت این ناخونه وسطنه
ریزه،
اون سه بعضی شرایط خاص اگر زن و شوهری باشن و چند سال گذشته و بچه دار نمیشن، یکی از چیزایی که ایجاد بارداری میکنه بعد اینکه شوهر برکتش رو ریخ، بعد به صورت کیفیت خاص پودر چنین باقلایی داخل واژن و محبل قرار بگیره. بعد اینا همه تو کاغذ ناباروریم نوشتن، نگاه کنین خودتون متوجه میشین که اونجا من نوشتم. یکی دیگه مشک ناف آهوی ختنه. ببین وحدت شیعه و سنی و وحدت جهانی پیرامون بلد حق رو بیه چجور جمع میکنم. دیدیم مومنان الان هند و پاکستان رو جمع کنم دوره یه روایت باقلا. روایت باقلا از امام صادق اینا گفتم. حالا ببین چینی ها رو میخوام بکشونم تو میدون. خب یکی دیگه از چیزهایی که اگر اسباب اساسیه زن و شوهر سالم باشه ولی چند سال گذشته بچه دار نمیشه، در اوائل سلام علیک خصوصی هنوز به 2 مرتبه نرسیده بچه دارشن. مثلا مشک ناف آهوی ختنه، مشکای تقلبی تو بازار زیاده، اما آهوی خاصی هست در منطقه خاصی از کشور چین به نام ختن. حالا مشک ناف آهوی ختن، سلام به طب سنتی خوارزم شاهی برسن که 3 جلده اونجا مشک ناف آهوی ختن، اگر هم نداری که من ندارم، اما کتابخونه مدرسه نواب داره 3 جلده، جلدش هم سبز رنگ. نگاه حالا اینجا مؤمنا، اینم وحدت چینی ها با ایرانی ها و جهان اسلام صفا گرد. روایت داره حلاجی کنید، چون این مؤمنه یا هندی یا پاکستانی، لهجهش با اردو میخوره. مال هندوستان یا پاکستان؟
پاکستان.
درود بر هر دو. حبین اهل به شیعان بفهم.
این مشک آهوی ختن رو چه کنه؟
اینه با خودش برداره ناموسش.
بله. همراه باشه.
بله 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 بله. خیلی ریزه ها. تقلبی تو بازار زیاده ها. یادتون باشه. اصلش مؤمنا مشک ناف آهوی ختن بالای 100,000 تومن. یک دونه کافی. شما مشک ناف آهوی ختن یا آهوهای ایرانی ولی با اجازه محیط زیست با فردا ننمیشه لطفا کنی آهوها رو میخوام بگم که مؤمنا میتونیم پرورش آهو بدیم مثل که پرورش گوسفند بدیم دام دارینا. بعد برای اینکه مشکش خوب باشه قبل از ذبح سربایده حیوان ناف آهو رو بکشیم بیرون تهش که به بدنش وصله خوب با یه نخ محکم ببندیم بعد رو به قبله آداج عربه توسط مسلمان سر بده ولی به شرطی که اول تولید کن اینا و نه اینا هم چهار نسخال آهوی ایران رو در بدابون اول باید تولید کن. حالا خواستم بگم تو منطقه ختن از منطقه چین تولید میکنن مؤمنا بعد مثلا این چیزا رو برای فروش میذارن نه اینکه اگه یکی نامه رو درو کنن. حالا مباحثه اون مؤمنا میخوام بحث خون کنم یعنی یک کلمه سوال فرمودین جواب دادم و چیزای دیگه است. من الان چون که تقلب تو بازار دارویی زیاده من قبلا تو نسخه ها می نوشتم برای کسایی که ناباورن ولی حالا اصلا نمی نویسم با اینکه تو مقالات علمی هست چون تقلبیش زیاده گاهی بعضی مردم اومدن دیدم مثلا تو کاغذ نوشته اینجا زخم شده اینجا مثلا آلوده شده اینجا ملتهب دیدم این تقلبیه گفتم بردار بیار ببینم بعد دیدم یه جایی خریده نمیخوام اسم ببرم بعد که خاموش شد اسم میبرم به شما از اصلا اومی ما شد مال گوز بود مال گوز نو به اسم ناف و آبو داده بودم این بد خدا آره اینش بمونه این سبتم روشن نه خاموش کنم بعد میگم مال کدوم کشورم. حالا ما اونم مقایسم تطمیمه مباحثه تقریبا خون چون که بحثمون توی ساخت مغز و استخوان و سلولای توری مغز و استخوان و اینها بود مؤمنان بحث روز مؤمنان یاد داشت بفرمایید در سال 1356 هجری شمسی آقای دکتر قوامزاده متخصص خون و سرطان که ایرانی الاصل بعد از اخذ دکترا و تخصصش در این سال وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شد. البته اون وقت هنوز انقلاب پیروز نشده بود. 56 دید. یک سال بعد 1357 انقلاب پیروز میشه. ایشون وارد ایران شد. در بیمارستان شریعتی تهران در طبقه چهارم مشغول طبابت شد. سلام بهش برسنیم به وزیرم سلام برسنیم که بگم که شیخ ها جیک پیک اینا رو با خبرند. خب حالا یکی از کارهای خوبی که این متخصص انجام داد اومد بخش خون و بخش سرطان بیمارستان شریعتی رو جدا از هم کرد. قبلا تو یه بخش بود اومد جدا از هم کرد دو تا بخش بخش خون بخش سرطان یعنی تخصصیش کرد. این یه کار خوبش. شرایط و زمینه ها رو جور کرد در سال 1369 هجری شمسی اومد یک بخش دیگری هم به این بیمارستان اضافه کرد و اون بخش پیوند مغز استخوان از اینجا کم کم مباحثه ما شروع میشه. ربطش به مباحثه چی بود؟ گفتیم باقلا تولید مخصا مغز قلم استخوان. حالا بیماری های مختلف میگیره مغز قلم استخوان ها. اجتماع کم کم یه مختصر شد. یادتون باشه خارج از کشور در اون زمان اگر کسی میخواست بره جراحی مغز استخوان کنه در کشور انگلستان، خرجش به پول انگلستان میشد 100,000 پوند انگلیس. با اون شرایط کشور و شرایط گنبد و غرب و بعد جنگ تحمیلی و اگه بنا باشه اینجوری هم ارز مملکت کم شه که اگر کسی محتاج جراحی مغز قلم و استخوان باشه بره خارج از کشور، مثلا بره انگلستان، مثلا یک جراحی، فقط جراحی هم هزینه سفر، هزینه موندن، اونا دیگه روش بذاره چقدر میشه. خود بلیتش مؤمنه از اینجا هواپیما سواشی تا اونجا تقریبا نزدیک 2,000,000 در میاد مؤمنه. اون وقتا ما چند سال قبل بله. حالا خواستم بگم یکی دیگه از کارهای خوب این دکتر چیه؟ علاوه بر جداسازی بخش خون و بخش سرطان، بخش سومی هم ایجاد کرد، بخش پیوند مغز استخوان. حتی ساختمان مجزا از این ساختمان درست کرد. بعد درمانهای سرطان توپر رو آغاز کرد. این اصطلاح خود این دکتر محترمه، دکتر قوامزاده، سرطان‌های توپر رو جراحی‌هاشون رو توی بیمارستان شریعتی انجام می‌دادن. الان این بیمارستان شریعتی توی این بخش مغز و استخوانش، پیوند مغز و استخوان، سالی 450 پیوند استخوان، مغز استخوان دارن. که در بعد جهانی مقام اول سیاتل، بیمارستان سیاتل آمریکاست، بعد مقام دوم یه بیمارستان دیگه است که یادم نیامد، مقام سوم ایرانه. در زمینه جراحی و پیوندهای مغز قلم و استخوان. خوب تصاوش تا اینجا. آغاز بخش پیوند مغز و استخوان در بیمارستان شریعتی با ساختمان مجزا، آغاز این پیوند با دو تا دکتر شروع شد. اولین فوق تخصص های پیوند مغز و استخوان دو نفر بودن در کل ایران. همکنون که با شما صحبت میکنم که سال چنده؟ سال 1397 هجری شمسیه و امروز آخر ماه آبانه. همکنون از این تعداد در کشور بیش از خوردش یادم نیست، بیش از 350 نفر فوق تخصص خون و سرطان بالغین داریم که همه اینها آموزش دیدند، یعنی گوتری نیست، هر دم بینی نیست، اینا همه آموزش دیدند. و در کل کشور پخشن و در همه استانها ما داریم. و در کل کشور 18 مرکز بیمارستانی داریم که اینها جراحی های پیوند مغز استخوان انجام میدن. جراحی های پیوند مغز استخوان انجام میدن. الان مثلا کشور ما در پایان سال 1397 تقریبا جمعیت ما تو ایران میشه 80 میلیون نفر فیکس، اگر بیشتر نشه. از حیث آماری پزشکی هر 10 میلیون نفر از هر 10 میلیون نفر 300 تا 400 نفر محتاج پیوند مغز استخوان هستن. وقت شما به پول 1397 حساب نکن که گفتم یک عمل، فقط عمل 100,000 پونده. شما ببین 300-400 تا ضرب در 100,000 پوند کنید چی پولی میشه. حالا به قیمت روز اگر حساب کنید ببین سر از چند میلیارد در میاره. یعنی اگر به حالا بخوام حساب کنم مؤمنان بین 6 تا 7 میلیارد دلار قیمتش میشه. این پول بی زبون بی صاحب که نیست، علیکی این عرض باید از مملکت میرفت بیرون. حالا شما این مقدار رو تو مملکت نگه داشتید با این 18 مرکز بیمارستانی که جراحی های پیوند مغز و استخوان دارن. به اصطلاح خودمونی بازاری حرف بزنن، پول از این جیب در میاد میره تو این جیب دیگه، نمیره خارج مملکت، بین خودی پخش میشه، یعنی بین خود مردم ایران پخش میشه. بسیار کار مهمی ها. از نظر اقتصادی، از نظر روانی، از نظر طول عمر پیوند مغز استخوان خیلی بهتره. چرا؟ زیرا شیمی درمانی عوارض سوی داره و با شیمی درمانی طول عمر مفید یک شخص سرطان خون را ممکنه 3-4 سال افزایش بدی. 3-4 سال افزایش بدی. ولی با پیوند صحیح مغز و استخوان طول عمر مفید را از همکنون که درمان شد 20 سال افزایش پیدا میکنه. 20 سال افزایش پیدا میکنه. میخوام اهمیت پیوند مغز و استخوان رو بگم در جراحی های نوین یا کارنت. خب تصاحب کردی آنجا. خب شما اگر بخوای گدای غرب و شرق باشی، مثلا یک سلول گدایی بدان، ما در اسلام گدایی نداریم، تکدی ما در اسلام نداریم. حالا دارم فرض محال میکنم، میگم اگر مسلمون بخواد روحیه گدایی داشته باشه و گدا پروری را در جامعه ترویج کنه، خیانت کردن به اسلام، به مسلمین، هم به خودش هم به دیگران. یعنی چی آجا؟ یعنی پولکی مثال بزن، یعنی یک سلول که بخوای از خارج بخری، مثلا از آمریکا بخوای یک سلول بخری برای پیوند مغز و استخوان، به پول حالا قیمت یک سلول برای پیوند استخوان که میخوای بخری 50,000 دلاره. پس اینکه 8 مرکز بیمارستانی به برکت جمهوری اسلامی ایران فوق پیشرفته و دارای فوق تخصصهای پیوند استخوان که بیش از 350 نفر فوق تخصص داریم، ماشاءالله. چونم از نظر اقتصادی میگم چقدر صرف جویه. گرفتم یک سلول دارم میگم، نه چند سلول. هر سلول که بخواید بخری از خارج 50,000 دلار قیمتش به پول امروز. پس یادشون باشه همه بزرگان از جمله حوزه های امریه شیعه. من الان دارم کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله مرحوم معزی ملایری میخونم تحت اشراف آیت الله عظما بجنوردی بروجردی قم، صاحب مسجد اعظم و کتابخانه مسجد اعظم و اصل درس های خارج حوزه علمیه قم تو شبستوناش هست، قبر مطهره آیت الله عظما بروجردی هم این کنارشه، خدمت حضرت معصوم هم میرسیم و این هم علمای صالح. دارم میگم این روایات اهل بیت رو روش دقت کنید، این روزنامه عربی نگاه نکنید ترجمه کنید برید. دیدی حالا زیر مجموعه باقلا وقتی میگه مخصا یا مخ خصاقین، حالا یکم تخصصی بود، عجب چه بحث مهمی امام صادق مطرح کرده، اما به زبان ساده ولی 100% علم و یقینه. هرچی کاروان علم بشری پیشرفت میکنه به حقانیت کلمات معصومین بیشتر پی میبره. حالا اینم یه مثال، یکم دیگه بریم جلو. مثلا ما که 18 مرکز بیمارستانی داریم از نظر رسته و شناسه تخصصی دانشگاهی، اگر مثلا مؤمنان 3 مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان جایی باشه، میگن 3 مرکز تحقیقات پیوند استخوان که جایی باشه از نظر تخصصی دانشگاهی اینها لیاقت دارن که یک پژوهشکده تشکیل بدن. قانونش اینا مثلا الان ما پژوهشکده هم داریم، نظیر پژوهشکده رایان تو مبحث جنین شناسی، بحث خون بندناف، بحث خون و جوانهای ریشه دندان و مانند اینها که از بافت مزانشیم میگیریم. گرفتین آقا چی گفتم؟ حالا اینجا پس یک پژوهشکده شده، اینم پژوهشکده، جمهوری اسلامی ایران به برکت این زحمات فوق‌العاده متخصصین متعهدش در سال 2010 میلادی جایزه گرفت و ایران اسلامی معرفی شد به کل دنیا که یکی از مراکز تحقیقاتی و مراکز جراحی پیوند مغز استخوان. 2010 میلادی، الان 2018 میلادی، یعنی 8 سال قبل. همچنین در سال 2012، من اینجا 212 نوشتم اشتباه صفرش یادم رفت، و در سال 2012 دست در نه، و در سال 2012 حتی خود آمریکا تندیس تقدیری داد به ایران، همین آمریکایی که اینقدر هارتون پارتون میکنه. سال 2012 با قدرتمند باید با قدرت صحبت کنه، لذا تو روایات شیعه داره میگه شیعه اگر در آخر زمان ضعیف عمل کنه له میشه، لذا از موضع قدرت باید با قرب و شرق صحبت کنه. یکیش هم قدرت علمیه، قابل عرض برادرهای گرامی در حوزه‌های علمیه شما رو دوست دارم، میخوام کیف کنم، هر کسی هر سلیقه‌ای داره تو یکی از رشته‌های علمی متخصص قرب و شرق و به چالش میکشن، بعد حالا مروج علوم اهل بیت عصمت و طهارت باشه. صفا گرد الان از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 1357 تا این روزی که الان داریم مباحثه میکنیم 30 آبان ماه 1397، در این 40 سالی که از جمهوری اسلامی ایران میگذره 6638 جراحی پیوند مغز استخوان در کل 18 مرکز بیمارستانی ما در کل استانهای کشور صورت گرفت. حاج آقا چرا انقدر زوم کردی یک هفته و مخ ما رو به کار گرفتی تو مرحصه باقلا؟ اینا که یه دقیقه مثلا باقالی پزی میکنم میزد کدام میخوره، یکم گلپری جونم روش میریزه میخوره پودر گلپر، چقدر کشش دادی؟ من خواهم جوابتونه بدم. به خاطر این که این بخش پیوند مغز و استخوان چه در قسمت بیمارستان شریعتی چه 17 مرکز دیگه در کل استان ها 70 نوع بیماری های گوناگون مرتبط با خون و مغز استخوان رو درمان میکنن یا جلوگیری از پیشرفتش میکنن یا پیشگیری از بیماری میکنن. 70 نوع. من این یه هفته که چند نوع اوسه شما گفتم مامه پس در بخش پیوند مغز و استخوان و ساختمان مجزای آن با پیوند مغز و استخوان درمان 70 نوع بیماری یادتون باشه. حالا رئیس انجمن خون و رئیس سرطان کشور آقای پروفسور دکتر قوامزاده، ایشون فرمود اگر در طب بالینی طب تشخیصی ما تشخیص سرطان را به موقع بدهیم، یعنی مریض به موقع مراجعه کنه و ما هم به موقع در اولین زمان ممکن تشخیص بدیم، واقعا در زمان حال سرطان قابل درمانه. دارم از ایشون میخونم. بعد ایشون موعظه فرمود قابل عرض جوانان کوچه و بازار بالا شهری و جنوب شهری. حرف شیخ گوش ندید، حرف پروفسور گوش بود. پروفسور دکتر قوامزاده فوق تخصص خون و سرطان، ایشون فرمود نمک زیاد، مواد مخدر، فنگ، چسب، هشیش، ماریجوانا، همچون دو باره که مروفین، هروئین، کم تحرکی، پرخوری، فست فودها و مانند اینها علل اصلی ایجاد سرطان ها هست. حتی آقای دکتر به مدت چند دقیقه مکث کرد، زوم کرد روی الکل مست کننده، بعد توضیح داد این الکل مست کننده بسیار سرطان‌زاست، جامعه باید از خوردن آن، نوشیدن آن اجتناب کند. چند بار تأکید کرد. حتی مومنا، اسم دکتر دیگه هم بنویسیم، یه دکتر دیگه، آقای دکتر امید رضایی، سلام به آیت الله رضایی برسون، اصولی و فیلسوف مشهد مقدس، داداشا همه خوب، یکیشون هم اینجا درس میده، چون اسمش شبیه بزرگان دانشگاه حوزه یادتون باشه، همیشون آدم های خوبی هم. آقای دکتر امید رضایی فوق تخصص خون و سرطان، ایشون چی فرمود؟ این عبارت چه عربو بخونم؟ سرخ کردنی، فست فودها، سوسیس، کالباس، کم تحرکی، سیگار، قلیان، چند تا نقطه بذار، عامل‌های اصلی ایجاد سرطان هست که بایستی اجتناب کرد. خب حالا هر دو متخصص برای اینکه بگن پیشگیری از انواع سرطان ها بشه، مثلا متخصص اول آقای پروفسور دکتر قوامزاده با گوید خوردن سبزیجات تازه مخلوط، خوردن سبزیجات تازه مخلوط و همچنین ورزش به مقتضای سن تو، ورزش های عادی ها، نه ورزش های سنگی، ورزش های عادی، پیاده روی بسیار پیشگیری کننده از سرطان است. مؤمنو دارم حرفای ولایت تکرار میکنن ها، خودشون هم نمیدونن. سلام این جوجه حضرت زهرا سید حسن رو، یعنی گوینده رو برسونید به این پروفسور. اینم روایت، خیر و ما تداویتم بهی المشی، روایت تو بحار علامه مجلسی، بهترین دارویی که خودتونو با اون درمان کنید پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاده. حالا یکیش چیه؟ مباحث ما پیشگیری از سرطان. از نظر ظاهری هم از این پروفسور دکتر قوامزاده هم از روستون خونده فرمایش ایشون، بدون واسطه از خودشون شنیدم، بدون واسطه کسی برای من نقل نکرد، از خودشون شد اینجا نوشته. این آقای دکتر دیگه که اسمش بردم، دکتر امید رضایی، فوق تخصص خون و سرطان، باز ایشون فرموده هر روز تحرک مناسب داشته باشید. بعدم آقای دکتر امید رضایی فرمود، متخصص خون و سرطان، فرمود فریب تبلیغات گوناگون دارویی نخورید. تو اثر بخشی مثبت برای درمان سرطان هیچ فرقی بین داروهای خارجی و داروهای ایرانی نیست. حرفا رو تصور کردیم؟ اینکه چو میندازن به تبلیغات مسموم، آی برو دارو خارجیش پیدا کن بهتره. ما تو بحث تولید داروهای ضد سرطان ایران اسلامی خیلی پیشرفت کرده، دوشا دوش غرب و شرقه، گاهی هم به اونا تنه میزنه، خیلی اونا ناراحتن، چون اونا بحث تجارت جهانی دارن و مافیای دارو. یه نفر سوم هم اومده به نام شیعه اثناعشری تولید دارو داره. تو بحث نانو داروها، تو بحث داروهای ضد سرطان و مانند اون، مؤمنا یادتون باشه یک تبلیغی هست که میگه داروهای خارجی اثر بخشیش بهتر از داروهای ایرانیه تو درمان سرطان، یه بلوف سیاسیه و شانتاژ تبلیغاتیه، فریب نخورید. ارو براتون خوندم در درمان سرطان به نوع شیمی درمانی هیچ فرقی بین داروهای ایرانی با داروهای خارجی نیست در اثر بخشی درمان سرطان. اتکا خوب تصور شد؟ خب پروفسور دکتر قوامزاده سه تا کلمه دیگه هم فرموده، این هم یاد داشت کن، قابل عرض دانشجویان محترمی که در سالهای آخر پزشکی هستن و میخوان تخصصی یا فوق تخصصیشون رو بگیرن، همیشه باید دکترها، پزشکای محترم، حتی گوینده رعایت اخلاق پزشکی کنن. حالا موعظه این پروفسور رو بشنویم. موعظه اول، هر کسی که به خاطر پول رشته پزشکی بخواند بسیار کار غلطی انجام میدهد. میگه دم و دستکاشو جمع کنه بره شغل دیگه، ولو الان تو سالهای آخر گرفتن مدرک تخصصی یا فوق تخصصی چند بار تأکید کرد، گفت بذار اصلا این شغلشو کنار، این به درد پزشکی نمیخوره. من قبلنا تو طب المعصومین که زیاده صفحه اول دو تا صفحه آچار نوشتم که اگر اینا باشه حالا دکتری کن، حالا پزشکی کن، حالا طبابت کن، اگر نباشه نه. اونجا رو نگاه کنید مومنا من دو صفحه آچار نشتم. حالا از این بزرگوار حرفای خودم رو نشتم. من نگاه کنید. بسیار مهمه. حالا یک کلمه از اون حرفا دارم از پروفسور براتون میخوام. خواستم بگم آیات و روایات هم خیلی وقتا قبل گفته. ما توجه نداریم. حالا پروفسورها و ما دکترای محترم ما، متخصص متعهد ما در طول زمان یک به یک گاه گاهی از زبون مبارکشون صادر میشه. حالا من اصلا یک کلمه گفتم. دومین مطلبی که فرمود در پایان صحبتش این بود با روش پیوند مغز استخوان و روش پیوند سلول‌های بنیادی، با روش پیوند مغز استخوان و با روش پیوند سلول‌های بنیادی. حتی مال جهاد دانشگاهی هم در ذهنش یه اسپوردن، جهاد دانشگاهی رویان، به مبحث‌های جنین شناسی. رویان به زبان فرانسه یعنی جنین. وقتی میگن رویان شکم مادر یعنی جنین رحم مادر، به زبان فرانسوی میگن رویان. حالا اینجا با روش پیوند مغز استخوان و روش پیوند سلول‌های بنیادی 70% عمر بیماران طولانی می شود و افزایش می یابد و غالبا از باب حکم غالبی استقرائیه و غالبا تا 20 سال دیگر زنده هستند، در حالی که در شیمی درمانی تا چند سال دیگر زنده هستند و شیمی درمانی عوارض سویی دارد. یک، تهوع عق زدن و استفراغ بعد از شیمی درمانی هر جلسه. دو، از عوارض سویش دارم اضافه به فرمایشات این بزرگوار، کاهش عوامل انعقادی خون یعنی پلاکت های خون، این هم یکی از عوارض شیمی درمانی هست. یکی دیگه از عوارض شیمی درمانی همونیه که دیروز فل جمله گفتم، بیماری آپلاستیک که دیروز تذکر دادم امروز بیشتر توضیح میدم. اینو خواستم فرمایش پروفسور رو یه حاشیه بزنیم. مطلب سومی که پروفسور فرمودن، هزینه و خرج پیوند مغز استخوان در کشور کمتر از هزینه و خرج یک بیمار تالاسمی در یک سال. یک حاشیه هم که به فرمایش این بزرگوار بزنید، علاوه بر پرخوری و کم تحرکی که بیش از 9 بیماری می آورد، یکیش سرطانه، بدخوری، پفتلخوری، مندخوری یعنی غذای منده بخوری، مندخوری، این هم از علل ایجاد انواع سرطان و طول عمر مفید انسان رو کوتاه میکنه و یکی از علل مرگهای زودرس. این هم حاشیه‌های این جوجه حضر بر فرمایشات پروفسور گرامی دکتر قوامزاده، متخصص گرامی دکتر امید رضایی. حالا یکم بیشتر توضیح بدم درباره آپلاستیک که این بحث جمع بشه دیگه. شنبه بریم باب بعدی. به شما عرض کنم جامع احادیث شیعه. خب یکی از بیماران عزیز سوال کرده، اسم شریفش نمیبرم دیگه، شماره پرونده، شماره سری ها اینها، بعد سوالش چند تا بیماری داره. مثلا مردگی رنگ، رنگ پوست، لکه‌های شبیه به خون آزمایش داده، پلاکت‌های خونش به شدت افت کرده. بعد این وسط ها میگه به متخصص اونکولوژی اینا که مراجعه کردم به من گفته بیماری تو چیه؟ آنمی آپلاستیک یا کمکاری مغز استخوان. خواستم بگم واژه کمکاری اینجا مناسب نیست، یه ضرب در روش بکش، بالاش بنویس نارسایی مغز استخوان. یه مختصری فرق. حالا برای اینکه تحقیق کنید همین یک کلمه‌ای که گفتم اینجا نگو کمکاری، بگو نارسایی مغز استخوان تو بحث آپلاستیک. برای همین یک کلمه که خط زدم، این بنده خودم درست کردم، میتونی برای تحقیق به کتاب بیماری‌های خون ترجمه طب داخلی هاریسون که سه شنبه آوردم اینجا، قرمز رنگ بود، چاپ بهنشر آستان قصر رضوی بود، ارلو نشونتون دادم. ترجمه طب داخلی هاریسون، طبع 1998 میلادی، فصل 10. بعد آقای دکتر فریدون احمدی استادیار دانشکده پزشکی فردوسی مشهد ترجمه کرد، صفحه 279. پس اینجا به جای این واژه‌ای که اون بنده خدا گفته، نمیخوام اسمش ببرم، که گفته آنمی آپلاستیک کمکاری مغز و استخوان، یادتون باشه اینجا نارسایی مغز و استخوانه، از این تخصصی بیماری های خون. خب بعد اینجا مؤمنات چند تا حاشیه سی زدم. این که سوال فرمود که کم خونیش به نوع افت پلاکت های خونه درمانش چیه؟ یه با شیمی درمانیه با اون آمپولای خاص، 700 هزار تومان 200 هزار تومان با منن. یه بار دیگه چیه؟ تخم یونجه به اضافه تخم سیاه دونه نسبت مساوی. ببینیم درصد پلاکتاش چقدر کمه. یه بار مثلا عادی کمه، مثلا خفیفه، تو 24 ساعت یک بار، یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری از تخم یونجه و تخم سیاه دونه مخلوط می‌کنی، مخلوط با عسل گمن، این سه تا رو با هم دیگه بجوه بخور، یه بار متوسط یه بار شدیده، هر 12 ساعت، هر 8 ساعت. درست شد مؤمنان؟ این پلاکت های خونشو 20 تا 20 تا میاریم بالا. این جواب سوال اول. بعد که گفت متخصص فرموده تو کم خونید ژنتیکی مثلا هست یا عارضی، ولی به نوع آنمی آپلاستیکه، که اینم نارسایی مغز استخوانه. حالا اینجا نمیشتم این کمخونی آپلاستیک که فرمودین چند کلمه رو باید توجه داشته باشید. یک، با مواد شیمیایی خاص یا داروهای خاص سرکال نداشته باشید، مثل بنزن، مثل اون سولفانمیدها که دیروز توضیح دادم، یادتونه؟ بعد تذکر بهش دادم از آنتیبیوتیک های خاصی مانند سولفونامیدها باید پرهیز کنی، چون آنتیبیوتیک های شیمیایی برای کلیه و کبد ضرر داره، نارسایی کلیه نارسایی کبدی میاره. حالا تو که آنامی آپلاستیک داری که کمخونی به نوع نارسایی مغز استخوانه، تو باید این آنتیبیوتیک خاص رو بالاخص نخوری از انواع چرخشکن های شیمیایی، و اونم سولفونامید هاست. اینم تذکر روسش نمیشتم. بعد یه تفسیر هم براش نمیشتم، شیمی درمانی و پرتو درمانی هر دو باعث میشود که تولید سلول های خونی مغز استخوان کاهش یابد و همچنین بیماری عفونی شدید بگیری و همچنین بیماری عفونی شدید پلاکتای خون رو کم میکنه و همچنین بیماری ویروسی کبدی که مصریه مثل هپاتیت بی ویروسی، این هم کمخونی میاره، آنمی میآورد. بعد به خاطر این دوتا هم اینجا داروش نمیشتم، نمیشتم اگر عفونت شدید داریم همیشه بعد از غذاها آب سیب رسیده شیرین مخلوط با عسل گون بخور. بین غذا اگر هپاتیت بی ویروسی داریم بین غذا سکنجبین نعنایی به همراه غذا بخور، تو 24 ساعت میشه 3 استکان سکنجبین نعنایی. در بین روز و عصرانه باقلای آبپز 14 عدد با 14 عدد خرمای رسیده شیرین با عسل گون. تو عراق اسلامی بودی اونجا عسل خرما هم هست، میتونی با عسل خرما بخوری از محله حوایش بخری. یا در کربلا از باب و صدره که اومدی بیرون قبل از مطبوعات اعلامی لبنان تو این شارع باب و صدره قبل از اون اینجا عسل فروشیه، خرما فروشیه، عسل و تمر، عسل و رطب، عسل خرما بخوره. دارم مثال میزنم دیگه، من مثال چون محبین در رفت و آمدن خواستم بگم چی بخوری. اگر کسی آنمی آپلاستیک داره خب معلوم شد آقا منطقه خوزستان اینا همه جهرم خرما داره، بم خرما داره، تصادف فهمیدی ما ماشاءالله خوزستان وسیع داریم، برو تا سواد العراق منطقه سرسبزی که از جنوب عراق تا کرکوک موصل و بصره این کمربند سبز به شما از که همش نخلای خرماست. خواستم بگم فقط خرماش نچینید، کندوهای عسل بذارید، عسل و تمارتون زیاد باشه، هم صادر به کشورهای اسلامی کنید هم صادرات جهانی داشته باشید، نگذارید تجارت جهانی فقط دست غرب صهیون باشه، باید مسلمان تجارت جهانی رو به دست بگیرن. حالا تذکرتون التماس دعا میخوام شنبه تکرار نکن. خون به طور طبیعی شامل سلول‌های قرمز، سلول‌های سفید و پلاکت‌ها. چند تا نقطه بذار. حالا اگر کسی سلول‌های قرمز خونش کم شد، حالا بخوایم تولید خون سالم تمیز کنیم که هم گویچه‌های قرمز خون بالا بره، هم اگر سطح هموگلوبین در خونش پایینه سطح هموگلوبین رو بالا ببریم که طول عمر گویچه‌های قرمز خونش کم نشه و زمینه کم خونی داسی شکل پیش نیاد. حالا اینجا عناب رسیده روزی 14 عدد بدون هسته به همراه عسل گون بخوره. اگر کمخونی ناشی از کمبود سلول‌های سفید خون داشت، کمبود خون ناشی از کمبود سلول‌های سفید خون، لنفوسیت‌های سالم کم بود، از این ورم شخص تو راه رفتن تعادل در حرکت ندارد، بیماری پارکینسون هم دارد. حالا دم کرده بادرنج بویه مخلوط با عسل گون. حال اگر این بیمار علاوه بر این چند تا بیماری قاعدگیش هم قطع شده، آمنوره ثانویه است، با اینکه در سن منتحیزه قاعدگیش قطع شده ولی یائسه نشده، باز این دم کرده بادرنج بویه با عسل گون برای این ناموس مردم خوبه. هم کمبود گلوبولای سفید خونش خوب میشه، هم درمان پارکینسون بیماری عدم تعادل در حرکتش خوب میشه، هم درمان آمنوره ثانویهش خوب میشه. قطع قاعدگی با اینکه در سن منتحیزه، با اینکه هنوز یائسگی زودرس و یا یائسگی شناسنامه‌ای نشده، حالا باز قاعدگیشو باز کنید. خوستون گفتم. خب سومی پلاکت ها اگر پایین بود در اثر شیمی درمانی یا در اثر پرتو درمانی یا در اثر نقصان تولید تو دستگاه گردش خون، حالا اینجا چیکار کنی پلاکتاش بری بالا؟ تخم یانجه به اضافه تخم سیادونه به اضافه عسل گمن استتار مخلوط میکنی، میجوه میخوره، پودرش نمیکنی، میجوه میخوره، خوب به جوه بخوره، خوب با آب دهان، بزاق دهان، آنزیم دهان خوب مخلوط شه، بعد قورت بده. حالا پلاکتای خونشی همجون میاد بالا. حالا اینجا و مریضی که آنمی آپلاستیک و در آنمی آپلاستیک مغز استخوان بیمار نمیتواند سلول ریشه‌ای تولید کند. در بیمار که آنمی آپلاستیک داره مغز استخوان قلمش نمیتواند سلول ریشه‌ای تولید کند. حالا توضیح مصرف چیه؟ دوباره تکرار کن بیاس اول بحث. باقلای آپز به شرطی که بیمار فابیسم نداشته باشد و برامون محرز و آشکار باشه که این بیماری فابیسم رو ندارد. حالا اینجا این باقلای آپز رسیده با خرمای رسیده شیرین با عسل خرما و عسل گرم و کره زرد گاوی یه قاشق چای خوری، خرما 7 تا، عسل 2 تا قاشق مرب بخوری، یکی گمن یکی هم عسل خرما که از شهد گلهای خرماست توسط زنبور عسل، با نون سبوسدار، نان سبوس گندم یا نان سبوس جو. اگر بیماریای متابولیکی داره و بیماری ناراحتی قلبی هم داره، نان جو سبوسدار براش بهتره که قوت الانبیاءه، با اینکه انبیاء همه سالمند اما پیشگیری از بیماری در صدر کارهای بدنیش. لذا الشعیر و خبز الشعیر قوت الانبیاء، تصور فهمیدین؟ اینم تو روایاته. پس اینو اینجوری میخوره، مثلا نان جو سبوسدار طبیعی غیر وارداتی غیر محصولات تراریخته با خرمای رسیده شیرین با عسل طبیعی گوند و عسل طبیعی خرما نوش جان کنه تا بیماری آپلاستیکش خوب شه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.